أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قرآن مجید کتاب هدایت است، ولی یعنی چه هدایت؟ هدایت یعنی معرفت حق و عمل به حق، رسیدن انسان به حقیقت وجدانن. خب چطور قرآن این هدایت رو برای انسان تأمین میکنه؟ این بحث. انسان مشکلات زیادی داره تا به هدایت برسه. یکی از مشکلات اینه که حجابهایی بر دل او، بر عقل او سایه افکنده که تا این حجاب ها موجود باشه، عقلش، علمش، حتی فطرتش آلوده میشه یا حقیقت رو کلن متوجه نمیشه و یا اینکه حقیقت رو به گونه‌ای متوجه میشه که موافق منافع شخصیش باشه. این مشکلی باشه، این باید زدوده بشه. اول ما باید این حجاب رو پس کن. شما اگر این که بر چشم شما یک چیزی سایه انداخته، تا این پرده رو پس نکنید، دور نکنید، نمیتونید حقیقت رو ببینید، نمیتونید چیز رو ببینید. واضحه که خداوند به این مسئله کراراً اشاره فرموده، و علا ابصارهم غشاوه، یعنی روی بینی چشم اونها، بصرهای اونها یه پرده ای هست. بعد از این مرحله میاد مرحله اینه که نشون دادن راهه، که بگید بابا راه اینه. که این نقش نور رو در ابعاد فیزیکی داره، یعنی چطور اول ما چشمون باید پاک کنیم، بعدش نگاه کنیم. اگر نوری نباشه نمیتونیم حقیقت رو ببینیم. میتونیم؟ نه. که الله نور السماوات والارض مثلا نوره کمصباح فی مشکات، تا آخرش. مسئله سوم بعد از این دو مرحله به اینجا میاد که انسان قلبش مطمئن بشه و پیروی کنه از این نور. گاهی انسان میبینه، چشمش میبینه، دلش هم ممکنه ببینه، ولی شهوت و حمیت و عصبیت و مسائلی مانع میشه عمل کردن، عمل نمی کنه. این سه مرحله رو ما باید رد کنیم تا برسیم به هدایت، و این سه مرحله رو، همه این مراحل رو قرآن مجید برای ما تأمین میکنه. مرحله اول رو اسمش میذاریم تزکیه. تزکیه یعنی چه؟ یعنی پاک کردن. پاک کردن چی؟ پاک کردن دل. دل باید صیقل بخوره، پاک بشه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این یزکیهم که در اینجا بحث بسیار طولانی هست. تزکیه، تزکیه یعنی انسان از خودخواهی ها، از دنیا پرستی ها، از تعصب های بیهوده، از صدها مرحله رو بگذرونه که انسان قلبش مزکا بشه، تزکیه پیدا بشه. و این که کار انبیا کار عظیمی بود، کار پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. کار عظیمی بود که واقعا ما رو تزکیه کردن. البته پدرای ما، علمای ما و عازمام خیلی کار کردن در این جهت. یعنی فرق بین یک انسان مؤمن و یک انسان غیر مؤمن از زمین تا آسمونه، خیلی فرقه. اون مثل یه تیکه سنگ میمونه، این آقا مثل یک دور میمونه، مثل یک یاقوت میمونه. این خیلی کار کرده تا اینجا رسیده. شکر خدا رو بکنید و بکنیم که خدا ما رو در یک جامعه اسلامی، در یک خانواده مؤمن، در یک محیط اسلامی خلق کرده. از بچگی ما رو چقدر اینها زحمت کشیدن که ما به اینجا رسیدیم. البته ما تا اندازه زحمت کشیدیم، ولی خب این کار مهمی بوده، خیلی نعمت بزرگی. حالا این نعمت ها رو حضرت امام حسین سلام الله علیه در دعای عرفه بیان میکنن که شیوا و زیبا که چطور خدای من طور شرک کنم که وقتی من رو خلق کردی که جامعه اسلامیه در یک وضع مسلمان ها وچه. خب این تزکیه کار قرآنه. جا به جای قرآن تزکیه درش هست. یه جا خدا صحبت درباره عصبیت های بی خودی میکنه، مثلا در سوره حجرات خدا سبحانه متعال بها ما یا الذین آمن لا یسخر قوم من قوم عسا ان یکونو خیرا منهم ولا نساء من نساء عسا ان یکون خیرا منهن. شما مسخره نکنید دیگران رو، شما دیگران رو کوچیک نشمارید. شما دونید شما بهتر از اون هستید، شاید او از شما بهتر هست. این یک نوع تزکیه است. یه نوع خدا بحثایی میکنه برای ما از سرنوشت اونهایی که تعصب داشتن، اونهایی که خودخواه بودن، اونهایی که ظالم بودن، اونهایی که طاغوت پرست بودن، اونهایی که دنیا پرست بودن، سرنوشت بیان میکنه که ما رو تنبیه کنه، متذکر بشیم که مثل اونها نشیم. این یه راهه. یه راه دیگر هم مستقیم صحبت میکنه، میکنه که دنبال دنیا و کسانی که دنبال دنیا هستن شما دنبال اونا نرید. حالا که این آیات آینده است که میخوام یه مقدار پیرامونی صحبت بکنیم. تمام اینها تزکیه رو تأمین میکنه برای ما. اگر دقت کنید، آیات قرآن رو خوب بخونیم و دقت بکنیم، خورده خورده این حجاب هایی که بر دل ما سایه افکنده یکی پس از دیگری پس میره و ما به حقیقت نزدیک میشیم. اینقدر به حقیقت نزدیک میشید که چه عرض کنم، یعنی خیلی روشن میبینید، خیلی شفاف میبینید. دیگه اون وقت بحث این نیست که دلیل و برهان و اینها، وجدانن به حقیقت خواهید رسید که رسیدند. و همچین الان هم هستن کسانی که بین شما و بین ما افرادی ما میبینیم اینها واقعا حقیقت رو لمس کردن. حالا شاید نتونه بیان کنه که به کجا رسیده، ولی خب آدم میفهمه از کارش، از طبعش، از خودگذشتگیش. انقدر من دیدم آقایونی، حالا بحثی میخوام در این جهت بکنم، افرادم انقدر نکران ذات دارن، یعنی انقدر بحث در خودشون رو میخوان کوچیک بکنن، خودشون نفس اماراشون رو پامال کنن کنن، بدم تعجب میکنه انقدر متواضع هستن در زندگیشون. اینا به جایی رسیدن، هر کی تواضع بیشتر بکنه خدا او رو بهتر میبره، تکامل اون بیشتر تأمین میشه. اما یک کسان هستن اول حرفش من، آخر حرفش ما، بین من و ما گیر کرده این آقا، از چارچوب من و ما نمیتونه در بیاد، هر چیزی رو قیاس میکنه به خودش، هر مسئله رو در چارچوب شخص خودش و هوای نفسش ذاتش ارزیابی میکنه. پس من چی؟ پس من کجا هستم؟ پس چرا من اینجور هستم؟ بابا این منو بذارید کنار، روزی که این منو گذاشتید کنار شما من میشید. ببینید ما در اول سوره کف عرض کردم این که خدا فرمود علی عبده الکتاب، یعنی این عبد انقدر عبودیتش و انقدر خدا خواهیش زیاد بود که در مراحل کمال عبودیت به اعلا مرتبه رسیده بود و هو پیغمبر اعظم صلی الله علیه و سلم. من نمیدونم چرا هم دیشب هم امشب یاد حضرت هادی میمونم، سلام الله علیه. انشاءالله خدا همه ما را قسمت زیارت بکنه. بریم سامر پابوسی آقا. یکی بود از نوبختی ها، حالا چه بود، اومد نگاه کرد حضرت هادی و هیبت حضرت هادی گرفتش. حالا مکه بود، مدینه بود، مدینه نبود، تو مکه بود یا عرفات اونجا خیمه داشتن حضرت. گفت اه پیداش کردم، خودشه، همین خدا همینه، انت همه خودت هستی. حضرت هادی سلام الله علیه نهی بشتن بیرونش کردن، ولی از شب تا صبح راوی میگه سر به سجده گذاشتن، گفتن انت الله لا اله الا انت و انا عبدك، انت الله لا اله، که نکنه یک کمی حرف او مثلا یه جوری مقام حضرت رو کمتر کنه. شب تا صبح اینا در مقام عبودیت به درجات رسیدن. این تزکیه نفس. تزکیه که شد جنبه تعلیم میاد. تعلیم چیه؟ که در قرآن باز هست، حقایق خدا میگه. در بعض آیات داره من کل مثل، یعنی خدا از هر چیزی که حقیقتی که انسان بهش احتیاج داشته باشه در هر بعدی بیان کرده، ذکر کرده یه جوری. اما چشم بینا بیار و دل با بصیرت که برسه به اون حقیقتی که خدا گفته. حالا باید سالها بگذره، علما بیان، فلاسفه، دکترها، یا میگن اه قرآن این کلمه رو اینجا گفته، یعنی چه اون کلمه رو گفته، یعنی چه الی آخره. این باید خیلی ما، یعنی قرآن هر چی که بشر پیشرفت کنه اون باز جلوتره، اینا رو بیان کرده. ان الله تجلا فی کتابه لعباده ولکن الناس لا یبصرون، نمیبینن. ور قرآن خونده یه جز تموش، الحمدلله پا میشه. یه جز قرآن یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی انسان دو تا آیه رو که میخونه به کمال میرسه اگر دقت کنه، تدبر در قرآن. این تعلیمه. از این هم که بگذاریم تازه میاییم به عمل، که اون عمل هم یک برنامه داره و برنامه ترغیب و ترهیب و آتش و بهشت و اینها هی قرآن بیان میکنه که انسان رو به سمت عمل گسیل میده. خب اینا در حقیقت مراحل کمال انسانه، ولی محوریت قرآن در رسیدن به حقایق باید انسان این محوریت رو فراموش نکنه، جدی بگیره محوریت قرآن. حالا خدا در این آیات اینچین میفرماید، میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ وَتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اون چیزی که به تو وحی شده از کتاب خدا اینو برها تلاوت کن. حالا این دو معنا داره تلاوت. یه معنای تلاوت اینه که بخون، تلاوت کردن یعنی خواندن، و اسمش هم تلاوت شده چون که انسان در خواندن پیاپی صحبت میکنه. تلایتلو یعنی پشت سر هم، صحبت انسان هم پشت سر همه، از این جهت به قرائت تلاوت گفتن. معنای دوم تلاوت نه دنبال رفتن چیزی، یعنی پشت سر قرآن برو، قرآن رو به عنوان امام، به عنوان رهبر، به عنوان پیشوا قرار بده و تو پشت سر اون حرکت کن، که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام باز فرمودن این که من جعله امامه قاده الى الجنه، کسی که قرآن رو در پیشا پیش قرار میده قرآن رو میگیره میرسونتش به بهشت. و من جعله خلفه ساقه الى النار، اگر کسی قرآن رو پشت سر گذاشت او رو هل میده تا با آتش برسه. ساقه یعنی هل دادن، قاده یعنی کشیدن. هر دو معناش هم در قرآن درسته، هم بخون و هم عمل کن، چه اشکال داره؟ وَتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یعنی فکر نکن قرآن تغییر پیدا میکنه، حرف قرآن یکیه. چرا؟ برای اینکه قرآن محض حقیقته، قرآن آینه سنت‌های الهی است، مثلی که سنت‌های الهی، نظم‌های الهی که در عالم تکوین قرار داده تغییر پیدا نمی‌کنه، ولن تجد سنت الله تبدیلا، قرآن هم به هیچ وجه تغییر پیدا نمی‌کنه. چرا تغییر پیدا کنه؟ یعنی خدا مثلا عیاذ بالله چی بوده که الان من نمی‌خوام بگم یه چیزی، چرا تغییر پیدا بکنه؟ لا مبدل لکلماته. پس بنابراین وقتی که ما قرآن میخونیم عقیده کامل داریم به این که قرآن همینه و همین هم خواهد موند، از این جهت به این همیشه عمل میکنیم. ولن تجد من دونه ملتحدا، نه قرآن تغییر پیدا میکنه، نه جناب علی غیر از قرآن کتاب دیگه‌ای پیدا میکنید که تکیه‌گاه شما بشه. این قرآن هم چراغ راه شماست، هم پشتوانه شماست، کمک میکنه به شما. حالا خب طبیعی است اینه که ما وقتی که قرآن میخونیم قرآن راه رو برای ما میگشاید، حرکت میکنیم، پشتوانه میشه. خب اما قرآن خوندن شرط داره، این شرطش آیه بعدی میگه وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی پیغمبر برای اینکه انسان قرآن بخونه باید خودشو از مال و منال و مثلا خودخواهی ها اینا رو جدا کنه، تا این نشه قرآن نیست. حالا قصهش در تاریخ اینه که بعضی از شیوخ عشایر اومدن پیش خدمت حضرت پیغمبر، یه دقیقه دیدن کسی که مثلا گفت یا رسول الله ما شیخ های مضر هستیم، یعنی رئیس ایل مضر که شاید یک سلس عرب اون وقتا اینا بودن، گفتن این که ما اومدیم اینجا دیدیم یه سلمان نشسته با لباس چطوری، ابوذر نشسته چطوری، فلان، حالا تعبیرات اونا رو نمیخوام تکرار کنم، بوشون چطوریه، وضعشون چطوریه، لباس چطور، اینا رو بذار کنار، ما میگم میشینیم پیشه قرآن میشنویم. اگر دل ما به قرآن میل کرد قبول میکنیم همه این ایل ما هم مسلمون میشن. خیلی تکرار شد این، هم در مکه این حرف رو زدن یا عده از رؤسای مثلا قریش و هم در مدینه. خدای پیغمبر هشدار داد، قصه قصه دین حق، پول و جاه و این رئیس این ایله و اون شیخ فلان عشیره است، اینا معنا نداره، مسئله دینه، دین خدا به این مسائل ارزیابی نمیشه. آقا این خیلی مسئله است، شما بیدید یه آقای پول داره، یه ماشین مدل بالای خارجیه چطور 700 میلیون 800 میلیونی سوار شده، میدونم اگر سر شما درد گرفت خواستید بفهمیدی که کسالتی دارید، میدونی که اون چیکه پول داره، فکرش بکنید وجدانم، یا خواستید منزلتون رو بسازید میرید پیش اون، میرید پیش مهندس، علم فرق میکنه با پول، حق حق، باطل باطله، حالا این حق با پول بازنیم یا بی پول معنی نداره. امروز مشکلی بشر آیون، مشکلی بشر اینا قاطی شده، رأس حرم جامعه بشریت پول شده، امکانات مادی شده. امروز ده نفر حالا اسماشو نمیخوام بخونم براتون، حفظم نیستم البته، اگر بخوام بخونم باید رو کاغذ بخونم، 10 نفر از میلیاردری های دنیا ثروتشون بیش از ثروت نیمی از اهل دنیا هست، از حدود 3 میلیارد بشر بیشتر. این صحیحه این دنیا؟ یه عده برای 1 دلار قد 1 دلار احتیاج دارن، خیلی ها تو افریقا که اینا واکسن زن بشن، بچه هاشون نمیرن، پول ندارن و میرن. امروز در یمن غوغا داره میکنه مرض وبا، صدها هزار نفر الان مبتلا شدن، کی به کیه؟ اون پولدارا رو برید ببینید چه میکنن، چه جور زندگی میکنن، چه بلخرجی میکنن. یارو فوت میکنه وصیت میکنه پولم بگیرید به سگم، اجلکم الله، یا به گربم، باور میکنید یک گربه یا یک سگ توی امریکا این انقدر پول داره؟ وقت واسش هتل درجه 5 ستاره درست کردن، واسش سرمانی درست کردن، واسش پارک های مخصوص سگ ها هست، برید ببینید، آدم باور نمیکنه مگه بره ببینه، پارک نوشته روش مخصوص سگ ها، هتل مخصوص سگ ها، آقا میخواد بره مثلا با خانمش یه جایی، این سگش بره توی این هتل چقدرم پول میده، غذاهاشون میده چی میزن برای غذاهاشون. خب این دنیای امروز مشکلات بشر هم اینه، مشکلات بشر اینا که پول داره هستن نمیخوان حقیقتو بفهمن، نمیخوان کرنش کنن برای دین، برای حقیقت، برای مظلومین، برای مستضعفین. قرآن اینو که زد گفت نه، کسی پول داشته باشه داشته باشه، چه اشکال داره؟ نعمل عون علی الدین الغنا، آدم دین داشته باشه، پولم داشته باشه، از پولش برای دینش استفاده کنه، چه اشکال داره؟ اومد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، گفت یا ابن رسول الله من خیلی دنیا رو دوست دارم، یعنی چی؟ گفت خب پول داشته باشه، خب اگه پول داشته باشه خب چیکار کنی؟ گفت یا ابن رسول الله من توصیه به عیالم بدم، دعوت کنم مردمو بیان بخورن، فقرا رو به دست گیرن. گفتن این که دنیا این آخرته، این که آخرته، آدم پول داشته باشه برای این چیزا چه اشکال داره؟ پول داشته باشه و خدمت کنه به جامعه، خدمت کنه به مردم، خدمت بکنه به خودش، به خانوادهش، چه اشکال داره؟ اما این پولایی که هست برای از بین بردن بشر دارن پول جمع میکنن، برای ساختن روز به روز هی اسلحه کشتار جمعی داره بیشتر میشه تو این دنیا. آماری گاهی وقتا میدن آدم تکون میخوره از این آمار، که چرا؟ کو عقلشون؟ کو عقل؟ بالاخره این بشر یک چنبسخاری عقل خدا برش گذاشته، این کو کجا رفت؟ چی شد؟ اینجاست که بحث میکنه. همین پیروز که اینجا در مجلس ما، همینجا نزدیک ما اون مسائل شد، یک مش مردم نظارگر شهید شدن. چه شد؟ یارو گفت حقشون شماتت کرد، نوشت یه تویتر، همه تون میدونم. این یعنی منطق دنیا، این منطق خودخواهی و خودبینی و دنبال فور رفتن. اینجاست که ما میگیم که خدا میگه واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. پیغمبر صبر کن، بردبار باش، تسلیم فشارهای اونا نشو، دنبال کسی باشی که با خدا هست. یه عده فقیر و فقرا و 700 نفر روی صفه بودن، شما صفه رفتی؟ حالا صفه ایشته کوچیکی شده، قدیه جای بزرگی بوده، 700 نفر اینا صبح تا شب عبادت میکردن، هیچ هم نداشتن، هر کسی هم یه چیز غذا اضافه داشت مد بهشون میداد میخوردن، شکر خدا رو میکردن، اما عبادت میکرد. تو پیغمبر اینا هستی. واصبر نفسک، اسم نفسک یعنی بردبار، خودداری کن، صبر کن. مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. این کلمه غداة و عشی ما خواهم جایی خورده توجیه بیان کنم. با اونی که ببینید ما دو وقت داریم که برای عبادت اساسیه، صبح و شب، یعنی وقتی که تحول داره میشه، شب روز میشه که از فجر شروع میشه تا آفتاب، یه وقتی هم که به عکس روز شب میشه که از غروب خود آفتاب شروع میشه تا وقت نماز عشاء. این دو وقت اطراف و نهار بهش میگن در قرآن، که این وقت باید ما عبادت کنیم، یاد خدا باشیم، چون خدا داره یه تحولی در جامعه، در کون ایجاد میکنه، ما هم باید با این تحول همگام بشیم. اگر متوجه باشید غالبا حیوانات در این وقت یک صداهای مخصوصی میدن، این وقت دقیقا، یعنی اول صبح و آخر روز. بلغدات والعشی اینا خیلی مهمه، همیشه سعی کنید این وقت در ذکر خدا باشید، اول صبح و اون وقت صبح. بعضی آقایون میانی آقای اومد پیش من گفت آقا من خیلی وضعم خرابه، هر جایی دست زدم به کاسبی هیچ موفق نشد. گفتم یه چیزی یادت بودم میکنی؟ گفت آها. گفتم بین طلوعین، وقتی که اذان صبح میشه تا وقتی که آفتاب بزنه، بیدار باشه و مشغول ذکر باشه. گفت چه ذکر؟ هر ذکری میخوای بگی، صلوات بفرست، زیارت کن، قرآن بخون، هر کاری میخوای بکنی. گفت خب. بعد از مدتی زمش گفت آقا کردم و چیزی نشد. گفتم چی شد؟ گفت هیچی نشد، فقط یه خونه خریدم، حج رفتم، یه ماشین، یه مغازه. گفتم چی میخواستی دیگه از خدا؟ خونه رو که خریدی، حجم که مشرف شدی، مغازم که گرفتی، حالا بیشتر بکن، بیشتر هم خدا بهت میده. خیلی مهمه این، این وقت. اون طرف هم همین وقت، گاه وقتا اون طرف انسان بعد از آن که داره آفتاب غروب میکنه، انسان توی خیابونا هست، سر کار هست، یادتون نباشه ذکر خدا رو بکنید، اون شب رو تعیین میکنه، این صبح رو تعیین میکنه برای انسان. خب یریدون وجهه، این عبادت فقط و فقط برای خداست، برای دنیا و برای ریا و برای اینها نیست. ولا تعد عیناک عنهم، اصلا چشم تو از اینها دور نکن، همش به اینا متوجه، اینا هستن، همین پا برهنه ها، همین فقیر فقرا، همین که انقلاب ها رو پیروز میکنن، همین که جنگ ها رو تامین میکنن، همین که تو بسیج هستن، اینا رو نباید کم بگیریم. لحظه بزنگاه اینا هستن که به درد ما میخورن. بعد خدا میفرماید ولا تطع تريد زينة الحياة الدنيا، نشه که برای دو روز دنیا و چیزایی که در دنیا هست تو اینها رو ول کنی. انسان با چیزی به اینا با اینا باشه، اونا میخوان ملحق بشن چه اشکال داره، اما اونا نمیخوان ملحق بشن، ما ملحق به اونا نخواهیم شد. اینم که میبینید در تاریخ آقایون، اینو من باید این حاشیه ها رو بزنم چون که میدونم در جامعه چه صحبتایی هست، اینه که ما در تاریخ هزار و چند سال بعد از غیبت کبرای اماممون عجل الله تعالی فرجه، اینقدر شیعان ما دنبال روی حوزه های علمیه علما و عاص هستند، بی خود نیست، یه چیزی دیدن. این که با یه فتوا مسئله تنباک در ایران میشه و صد هزار نیروهای انگلیسی از اینجا میرن، با یه فتوا میزان منطقی شیرازی عراق و همه انگلیس ها رو بیرون میکنه، با یه فتوا حشد شعبی میشه، با یه فتوا چی میشه؟ جنگ مدیریت میشه. همه دنیا اینو گفتن و میگن و تحلیلگران نوشتن. اینه که ما شیعه ها علما رو دیدیم که دنبال پول نیستن. نمیخوام اینجا بحثمو به این سمت برم، اما من حقیقت رو به شما میگم، من در بین بیوت مراجع بزرگ شدم از بچگی، دیدم چقدر زهد داشتن، چقدر تقوا داشتن، چقدر توجهشون به دنیا نبوده، توجهشون به مسائل زینت و زیور اینها نبوده. خیلی قصه دارم، شاید خدای روز توفیق بده این رو در یک کتاب قطور بنویسم، مشاهدات شخصی خودم، نه حرفایی که از این روشن دیدم. حالا اینا که شنیدیم هم که شنیدیم در تاریخ، این بوده که مردم ما رو اینا دیدن، همین طلبه ها. حالا خیلی حرف تو خیابون و بازندم میشنفه، ولی واقعا طلبه های ما با به قول معروف سیلی صورتشون سرخ میکنن، یک زندگی در ظاهر بسیار بسیار مرتب، ولی در واقع خدا میدونه چه با چی دارن زندگی میکنن، چطور خودشون رو حفظ کردن و میتونستن یه جاهایی، نه اینکه نمیتونستن، دستشون باز بود و نکردن، چون برایشون خدا مسئله بود، آخرت مسئله بود. این جهته که ما جامعه شیعه اینا رو دید، از نزدیک دید و توجه شد. بنده این قصه رو بگم، یک روزی به هواپیما سوار بودم، یه آقای پرواز نشسته بود، هر چی از دهنش در اومد زد طلبه حرف زد. حالا یه سید مستضعفی رو دید و شروع کرد گفتن، من هم ساکت شدم. بعد که تموم شد همه حرفاش، گفتم فلان شما الان کجا هستی؟ برام من اجازه فرمود اسم نبرم. گفت من از فلان شهر هستم. گفتم خود شهرستان یا دهات؟ گفت نه دهات. گفتم این دهات شما دبیرستان داره؟ گفت بله. مرکز پلیس داره؟ بله. هی گفتم تا گفتم این که مسجدم داره؟ گفت بله مسجد داره. گفتم مسجد آخوندم داره؟ گفت بله. گفتم آخوندش داره؟ گفت سلمان زمانشه. این چه هست چه هست چه هست، شروع کرد در رابطه با اون طلبه‌ای که در مسجدشون در فلانده هست صحبت کردن، هی مثلا مبالغه میکرد. گفتم بدون همه طلبه ها مثل اون هستن، یا غالبا مثل اون هستن، ولی تو ندیدی، تو حرفای مردم شنیدی، اینا هم همون هستن، شاید بهتر از اون هم باشن. این بنده خدا خیلی ساکت شد و دیگه مقتنع شد، یعنی نخواستم باش چیز کنم، تندی کنم. بابا ما همه، اما تو منو میشناسی، تو از دل من خبر داری، از دل آقا خبر داری، یه چیزی شنیدی. جامعه ما به این آیه، یعنی جامعه، ببخشید، جامعه حوزه ها و علما و مراجع و عاز، اینا پیروی این آیه رو کردن. بله آخر آدم میره مسجد، چند نفر پیرمرد و فقیر فقرا دارن نماز میخونن. بله خدا برای همین چند نفری که تو این مسجد دارن نماز میخونن این جامعه رو حفظ کرده. خیال میکنید حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام فرمودن گاهی میبینی یه نفری که اصلا چی بارا به تعبیر پیغمبر به چشمت نمیاد، این همین آدم اگر قسم بده خدا رو، خدا قسم رو قبول میکنه. قصه حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین و اون عبد و اونها رو شنیدید؟ قصه ها رو زیاد شنیدید. اینا کیا بودن که به این مقامات رسیدن؟ کیا بودن که خدا اونها رو، ما فکر نکنیم یه شخصی دیدیم که حالا از مال دنیا دستش دوهیه اینو دیگه اهانت کنیم، مسخره کنیم. نه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، هیچ ما از اینها دور نکن. تريد زينة الحياة الدنيا، بعدن خدا میفرماید ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. دنبال کسی نرو که غافله، از خدا غافله، ذکر خدا نمی کنه و دنبال دنیاست و هر روز به یک سمت می غلطه. گفتن فلانی به یکی پرسیدن آقا شما از چه حزبی هستی؟ گفت من حزب باد هستم. گفتن حزب باد چیه؟ گفت من صبح که از خونه میام بیرون یه مقدار خاک برمیدارم میریزم بالا، میام باد از کدوم طرفه؟ من با اونا میشم. امره فرطا، یعنی کسانی که دنبال یه روز دنبال این افتاده، فردا دنبال اون افتاده، پس فردا دنبال میره کجا مثلا چربتره اونا. خدا میگه دنبال اینا رو بذار کنار. کسی که استقامت داره، حرف اول و آخرش یکیه، برای خدا داره کار میکنه، دنبال اون برو. در آیه مباحثی هست که چون که امشب کم کم وقتمون داره به پایان میرسه، ایشالله شبای آینده بحث میکنیم. امام ما، امام حسن مجتبی سلام الله علیه، در لحظات آخری زندگیشون بودن. سبحان الله، که جناده اومد گفتن جناده مواظب باش، دنبال دنیا نرو جناده، اگر میخوای عزت داشته باشی، حتی اگر ایل و عشیر نداشته باشی، فخرج من دل معصیت الله الى عز طاعته، بیا برو با خدا بساز. و بحثایی که ائمه ما این بودن از لحظه اول تا لحظه آخر هدفشون این بود. خدایا امشب به حق کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، چه میدونم حالا نمیخوام دیگه روزه بتوسم بکنم امشب، ولی انشاءالله خدای خودت ما رو از این هوای نفس، از این قید و بندهای دنیوی نجات بده. آمین. کشور ما رو در سایه ولایت، ولایت عظما حفظ کن. آمین. خدایا این حوادثی که داره در کشورهای دیگه، امسال هم در کربلا، امشب امروز هم در کربلا، هم در جوار کربلا مسیب، خود 60 نفر شهید شدن در اطراف کربلا، خود کربلا می 10-12 نفر به شهادت رسیدن. خدای این حوادث رو از ما دور کن. خدای اون گناهایی که ممکنه سبب این حوادث بشه، اون گناه ها رو بیامرز و به ما توفیق بده که توبه کنیم از این جور گناه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.